واصلتم متواترة مترادفا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور در جمع ایرانیان مقیم مالزی، ایران با وجود تحریم‌ها در بخش‌های فناورانه و دانش‌بنیان، محدودیت‌ها را تبدیل به فرصت کرد.
تداوم بارش‌های پاییزی در مناطق جنوب و غرب کشور. مدارس برخی شهرها امروز نیز به علت برف و باران تعطیل است.
و سه‌شنبه سیاه در فرانسه، تظاهرات و اعتصاب سراسری شهرهای ببخشید تظاهرات و اعتصاب سراسری شهرهای مختلف این کشور را فلج کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مردم شریف ایران، صبح شما بخیر. صبح چهارشنبه 27 آذر ماه سال 1398 هست. مشروع خبرهای امروز رو خانم ارمی و من رئیسیان به آگاهیتان میرسانیم.
رئیس جمهور در جمع ایرانیان مقیم مالزی گفت ایران با وجود تحریم‌ها در بخش‌های فناورانه و دانش‌بنیان محدودیت‌ها را تبدیل به فرصت کرد. آقای روحانی که در نخستین برنامه کاری خود در این کشور جنوب شرق آسیا ساعتی پیش به دیدار ایرانیان مقیم این کشور در کوالالامپور رفته است، افزود امروز در حوزه نفت و گاز در تولید و ساخت توربین‌ها و کمپرسورها نیز بدون نیاز به خارج خودکفا شده‌ایم. گزارش همکارم قیومی از کوالالامپور درباره برنامه‌های امروز و فردای آقای روحانی در مالزی.
رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار با ایرانیان مقیم مالزی، استادان، دانشجویان و همچنین متخصصان ایرانی فعال در مالزی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و در ادامه با مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی و همچنین پادشاه این کشور دیدار خواهد داشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر سه روزه خود به مالزی فردا در اجلاس کوالالامپور 2019 شرکت خواهد کرد و در این اجلاس سخنرانی خواهد داشت. قرار هست در سومین روز سفر رئیس جمهور با امیر قطر و همچنین نخست وزیر پاکستان هم دیدار کند. در اجلاس کوالالامپور 2019 400 شخصیت سیاسی، کارشناس، صاحب نظر، نخبه و همچنین رؤسای برخی از کشورها حضور خواهند داشت و از 52 کشور جهان.
رئیس قوه قضاییه در ششمین همایش ملی مدیریت جهادی گفت تنها راه برون رفت از مشکلات کشور مدیریت جهادی است و با مدیریت جهادی میتوان همه موانع و مشکلات را برطرف کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افسود با مدیریت جهادی موانع تولید از پیش پای تولید کننده برداشته می شود و تولید رونق پیدا می کند و با این مدیریت می توان بر گرانی ها و مشکلات معیشتی مردم فائق آمد و بازار را کنترل کرد. رئیس قوه قضاییه افسود با مدیریت جهادی می توان جامعه را امیدوار و دشمن را مأیوس کرد و تاکنون نیز در میدان هایی که مدیران ما جهادگونه حضور پیدا کردند موفق شدیم. آقای رئیسی همچنین گفت هیچ مشکل حل نشده‌ای در کشور وجود ندارد و تمام مشکلات را میتوان با اتکا به توانمندی‌های داخل برطرف کرد.
رهبری چی فرمودن؟ فرمودن ما هیچ مشکل حل نشدنی در این کشور نداریم. این نگاه خودش به انسان یک اعتمادی میده. هیچ مشکلی نیست در این کشور حل نشه. نگاهمون به این که دیگران برامون حل کنن، دستان دیگران رو ببینیم در حل مشکل، این نگاه خطاست. این معناش ارتباط پیدا نکردن با دنیا نیست. ما به همه دنیا ارتباط داریم، اما نگاهمون به داشته های در این کشور که داشته های کمی نیست. ما با همین داشته های این کشور، با نیروی توانمند مدیر جهادی این کشور، با جوانان برومندی کشور میتونیم بسیاری از این گره ها رو حل بکنیم و بسیاری از این گره ها رو بگشاییم و در زندگی مردم گشایش ایجاد کنیم. این میشه.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در همایش مدیریت جهادی گفت نهضتی در حوزه صنعت و معدن شروع شده است، به طوری که در سال گذشته 30% کالاهای مصرفی وارداتی را کاهش دادیم. آقای رحمانی افسود در بحث خودکفایی و تولید کالاهای داخلی هم چند کار جدی انجام داده ایم که نخستین کار جلوگیری از واردات کالاهایی است که در داخل تولید می شوند. وزیر صمت همچنین از آغاز فعالیت یک واحد بزرگ تولید لاستیک کامیون در کشور با ظرفیت تأمین 25% نیاز داخلی در آینده نزدیک خبر داد و گفت به زودی کارخانه بزرگ تولید چادر مشکی با ظرفیت تولید سالانه 30 میلیون متر چادر و همچنین کارخانه آلومینیوم جنوب با ظرفیت تولید سالانه 300,000 تن شمش آلومینیوم به بهره برداری می رسد.
حوزه معدن به زودی کارخانه آلومینیوم جنوب رو سالکو رو به بهره برداری می‌رسونیم با 300,000 تن ظرفیت. یعنی ما کل تولیدمون فعلا تا اینجا حدوداً 300,000 تنه. 1,200,000,000 دلار سرمایه گذاری جدید تو همین شرایط و واقعا یعنی یک نهضتی آغاز شده در حوزه معدن، در حوزه صنعت. لاستیک کامیون تا ماه آینده واحدمون به بهره برداری میرسه با حدود 25% تامین نیازمون، یعنی 30% داشتیم با این میشه 55%. چادر مشکیمون نزدیک 90% پارچش وارداتی بوده. اولین واحدمون تا چند ماه آینده باز بهره برداری میرسه 30 میلیون متر که ما مصرفمون 90 میلیونه. 10 تا داریم، اینم 30، یعنی باز میرسیم به نزدیک 50% و واحدهای جدیدمون هم 8 تا طراحی شد که به خودکفایی برسیم.
بارون شدید، آب گرفتگی معابر، برف و سرما مدارس برخی مناطق کشور را امروز نیز به تعطیلی کشاند. در برخی شهرهای استانهای خوزستان، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان به علت آب گرفتگی معابر مدارس نوبت صبح تعطیل شد. مدارس برخی شهرهای استان چهارمحال و بختیاری از جمله کوهرنگ، تمام مدارس و مراکز آموزش عالی استان همدان و مدارس چند شهر استان کردستان نیز به علت بارش برف و برودت شدید هوا تعطیل است. در شهرستان اقلید در استان فارس بیش از 30 سانتی متر برف بارید است. در استان همدان به علت بارش برف چند پرواز لغو شده است. برخی محورهای استانهای مازندران و خراسان شمالی نیز به علت بارش برف لغزنده اعلام شده و پلیس از رانندگان خواسته با تجهیزات به این محور تردد کنند. در برخی جاده های استان چهارمحال و بختیاری هم تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است و جمعیت هلال احمر تا کنون به بیش از 1300 نفر که در برف و کولاک گرفتار شده بودند کمک رسانی کرده است. اما در استان البرز به علت تداوم آلودگی هوا مدارس مقطع ابتدایی امروز تعطیل است. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده در روزهای پایانی هفته به علت پایداری جو کیفیت هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی افت خواهد کرد. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی و گزارش وضع هوای کشور.
امروز برای مناطقی از سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، شرق خراسان رضوی، کرمان، پاره مناطق از یزد، شرق فارس، هرمزگان، مرکز و شرق خلیج فارس، تنگه هرمز، غرب دریای عمان، رگبار باران، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید خواهیم داشت که شدت بارش های امروز در استان هرمزگان، تنگه هرمز و جزایرش و جنوب استان کرمان پیش بینی میشه. برای غرب اصفهان، چهارمحال و بختیاری هم بارش باران و برف رو خواهد داد. از روز پنجشنبه تا اواسط هفته آینده در بیشتر مناطق کشورمون جوی نسبتاً آرام و به تدریج در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده ها رو خواهد داد. برای تهران هم پیش بینی کردیم که امروز آسمانی صاف داشته باشیم، گاهی وزش باد رو خواهد داد و به تدریج شنبه و یکشنبه با انباشت آلاینده ها در تهران هوای تهران آلوده پیش بینی شده.
دومین نشست گفتگوهای امنیت منطقه‌ای با تمرکز بر موضوع افغانستان امروز در تهران برگزار می‌شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه، مشاور امنیت ملی افغانستان و مشاور امنیت ملی هند به همراه هیئت‌های عالی رتبه امنیتی به همین منظور وارد تهران شدند. مقامات امنیتی چین، تاجیکستان و ازبکستان هم در این اجلاس حضور دارند. آقای خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی، درباره اهداف نشست امنیتی تهران گفت:
امروز دومین نشست گفتگوهای امنیتی منطقه‌ای با حضور 7 کشور ایران، روسیه، چین، هند، افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان در تهران برگزار میشه. موضوع دومین نشست تحولات و چالش‌های سیاسی و امنیتی افغانستان هستش. امسال کشورهای ازبکستان و تاجیکستان که از همسایگان افغانستان هستند به اعضای نشست اضافه شدن که میتونه در افزایش قنای جلسات و تصمیمات خیلی تاثیرگذار باشه. استقبال کشورهای عضو نشست که همگی در سطح عالی در این اجلاس شرکت میکنن نشون میده که اهمیت برگزاری این نشست که به ابتکار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی شکل گرفته برای همه کشورها جا افتاده و درک کردن این اهمیت رو و همه دارن تلاش میکنن که با مشارکت جدی‌تر بتونن به رفع چالش‌های امنیتی منطقه و تقویت صلح و ثبات کمک شایانی داشته باشن.
تظاهرات میلیونی در فرانسه و سه‌شنبه سیاه در این کشور. در 13 روز اعتصاب سراسری حدود 2 میلیون نفر از فرانسوی‌ها در مناطق مختلف این کشور بر ضد اصلاح قانون بازنشستگی تظاهرات کردند. تظاهرات دیروز گسترده‌ترین تجمع اعتراضی در این کشور در روزهای اخیر بود. در این اعتراضات جنبش ضد سرمایه‌داری یا همان جلیق زرد‌ها نیز به معترضان پیوستند. تظاهرات و اعتصاب دیروز برای فرانسوی‌ها روزی سیاه را رقم زد. در پاریس و بسیاری از کلان شهرها سیستم حمل و نقل عمومی از کار افتاد. در پایتخت طول ترافیک محورهای منتهی به شهر پاریس به بیش از 600 کیلومتر رسید. 30% پروازها لغو شد و حدود 50% معلمان فرانسوی و کارکنان بخش خدمات شهری از حضور در محل کار خودداری کردند. تظاهرات دیروز در برخی مناطق فرانسه به درگیری و خشونت کشیده شد و شماری زخمی شدند. در این تظاهرات نیروهای امنیتی فرانسه حدود 3000 نفر را تفتیش و 10 نفر را بازداشت کردند. با وجود اصرار دولت فرانسه بر انجام اصلاحات در قانون بازنشستگی، معترضان بر ادامه اعتراضات ضد این قانون تاکید می‌کنند.
Et là c'est pareil, la convergence elle est là, c'est que les gens ils y arrivent plus.
همه کارمندان 30 سال عمرشان را می‌گذرانند تا در زمان بازنشستگی آسوده خاطر باشند. متأسفانه طرح پرسر صدای دولت آقای مکرون نه تنها مزیتی نداره، بلکه شرایط بازنشسته‌ها رو به نفع کارفرمایان و صاحبان ثروت بدتر می‌کنه.
Doit proche aussi de quelques personnages de la mafia.
شکی نیست که باید این راه رو ادامه بدیم، هرچند واقعا زندگیمون با این اعتصابات مختل شده.
و در آستانه رأی‌گیری مجلس نمایندگان آمریکا درباره استیضاح رئیس جمهور این کشور، دونالد ترامپ استیضاح خود را کودتای حزبی خواند. ترامپ با ارسال نامه‌ای شدیداللحن به نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، حزب دموکرات را به خرابکاری در دموکراسی، کارشکنی در اجرای عدالت و سوء استفاده از قدرت متهم کرد و توقف استیضاح را خواستار شد. آقای طاهری و تازه‌های ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه جهان امروز در بوژنور آغاز می‌شود. طبق قرنه تیم‌های جمهوری آذربایجان، هند و بازار بزرگ ایران در گروه یک و ارمنستان، سینا صنعت ایزه و گوهرزمین سیرجان در گروه دوم به رقابت می‌پردازند. در مهمترین بازی فوتبال باشگاه جهان امشب تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید در ال کلاسیکوی دیگر از ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه نیو کمپ بارسلون مقابل هم سفارایی می‌کنند. دو تیم بعد از حدود 10 سال در امتیاز مساوی در صدر جدول این جدال سنتی را برگزار می‌کنند. بی تردید ستاره اصلی میدان لیونل مسی خواهد بود. کاپیتان 32 ساله کاتالان‌ها در 41 ال کلاسیکو 26 گل به ثمر رسانده و 14 پاس گل داده است. او در مجموع روی 40 گل نیز تأثیر مستقیم داشته و حتی دو بار موفق به زدن 3 گل در یک مسابقه به رئال شده است. این ستاره آرژانتینی البته بازی در سانتیاگو برنابو مادرید را بیشتر دوست دارد و میگوید رئالیا در خانه هجومی بازی میکنند و همین باعث میشود تا فضای بیشتری برای من و دیگر مهاجمان فراهم شود، اما در نیو کمپ آنها بیشتر به فکر گل نخوردن هستند و به همین دلیل در خط دفاعی تجمع بیشتری دارند. صاحب 6 توپ طلای جان درباره ادن هازارد به عنوان جانشین کریس رونالدو در رئال هم گفت هازارد بازیکن با کیفیتی است و ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله تعادل حریفان را خوب برهم می‌زند، اما ویژگی‌های او با رونالدو فرق می‌کند. پر کردن جای خالی رونالدو کار بسیار دشواری است. گفته می‌شود ادن هازارد به علت مسئولیت قایب بزرگ رئالیا در بازی امشب به شمار می‌رود. در دور یک چهارم نهایی جام اتحادیه باشگاه انگلیس دیشب تیم فوتبال استون ویلا با نتیجه پرگل 5-0 تیم دوم لیورپول را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی فوتبال جام باشگاه جهان در قطر هم دیشب تیم فلامینگوی برزیل با نتیجه 3-1 الهلال عربستان را شکست داد و گام به دیدار نهایی گذاشت. در دیگر بازی این مرحله امشب لیورپول انگلیس با بازیکنان اصلی از 6 ساعت 21 به مسافه تیم مونتری مکزیک خواهد رفت. و بالاخره اینکه در ادامه هفته 16 بوندسلیگا آلمان هم دیشب در دیدار حساس تیم سردنشین لایپزیگ برابر میزانش دورتموند به تساوی 3-3 دست یافت، اما با 33 امتیاز در صدر جدول باقی ماند و دورتموند هم با 30 امتیاز بعد از مونشنگلادباخ 31 امتیازی در رده سوم ایستاد. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به پیک بامدادی 27 آذر ماه 1398. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با این عناوین. گمرک پشت درب انبارهای ورودی پایانه ها.
من هم میشم به عنوان گمرک در به خروج فروشگاه. دیدید مثلا خرید میکنید مشموتون آخر سر نگاه میکنم با اون فاکتوره بخونه، ما هم نگاه میکنیم میبینیم همونا رو داریم، یه موقع یه پوپکی اضافه کنه.
روایتی عبرت انگیز از تجسم اعمال پیش از مرگ.
3 دقیقه در قیامت خاطرات یک جانباز مدافع حرم هست که ایشون در اثر عارضه‌ای که در چشمشون وارد میشه در حین عمل جراحی به مدت 180 ثانیه مرگ داشتن و قلبشون از حرکت میسته.
و شگفتانه پهپادی که ترامپ رو مستأصل کرد.
سناتور آمریکایی در سخنرانی اخیرش از معمای کوتاه آمدن ترامپ رمزگشایی کرده است.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی است برای اعلام نظر شما عزیزان راجع به گزارش هایی که در این بخش پخش میشه. اما شنونده پیامک داده و از اقدام دوباره شورای تهران در تغییر نام برخی خیابان های تهران انتقاد کرده و گفته که در حالی که تهران این روزها با مشکلات عدیده ای از جمله حمل و نقل عمومی، آلودگی هوا و بوی نامطبوعی که هر از گاهی سراغ پایتخت نشینان میاد مواجهه، چرا اعضای شورای شهر تهران وقتشون رو صرف پرداختن به مسائل فرعی میکنن؟ 3610. اما رسوب کالا در انبارهای مبادی ورودی کشور بر گرانی و کمبود کالا دامن زده. برخلاف تصور اولیه، گمرک میگه مدیریت این انبارها در دست گمرک نیست و گمرک فقط در درب خروجی انبار مستقره و بر خروج کالا نظارت میکنه. به گفته مسئولان گمرک این مسئله موجب شده علاوه بر قاچاق و خروج غیرقانونی کالا، تمایل دستگاه‌های متصدی این انبارها مثل سازمان بنادر برای رسوب کالا بیشتر بشه، چرا که از ناحیه انبارداری برای اونها درآمد سرشاری حاصل میشه. گزارشی از همکارم نجبایی.
رئیس قوه قضاییه در سفرش به استان هرمزگان در بازدید سرزده از گمرک هرمزگان از مسئولان سراغ موجودی های انبار رو میپرسه.
چه باری داخل این سنده؟ اگه یه سند جدید باشه
انبار رو بدن، بعد خارج از انبار چی؟
موجودی داخل انبار رو بدن، اون که خارج شده دست گمرکه. این موجودی انبار رو
خارج شده
بله.
اما در کمال تعجب این پاسخ رو میشنوه که مدیریت انبارهای گمرک در اختیار گمرک نیست.
اسناد ارائه کرد، اظهار کرد، ولی را میتونستن به گمرک یا توی سیستم گمرک. در سیستم گمرک همین عملیاتی میشه انجام میشه، در درب خروجی اونجا
معاون برنامه‌ریزی و بین‌الملل گمرک میگه آنچه رئیس قوه قضاییه گفته کاملا منطقیه. گمرکه که باید نظارت بر انبارها داشته باشه، ولی همکنون گمرک فقط یک مستاجر بیشتر نیست.
آقای رئیسی اومدن تشریف آوردن بندر عباس، اولین سوالی که کردن گفتن که شما در این انباره چرا کنترل ندارید؟ میدونید که اونجا بند، میدونید ما مستاجریم همه جا، مثلا تو بندر ما مستاجریم، توی نمیدونم خیلی از سازمان ها ما مستاجر انبار عمومی هست، ما مستاجر فرودگاه هستیم، چون اکثرا یه سازمان گنده تری هست ما یه جایی رو به ما میدن، معمولا هم ما یه ساختمانی در اختیار هم میذارم، یه ذره زیاد حرف میزنیم برقمون قطع میشه، باز یه ذره رومون زیاد کنیم شبکه‌مون هم قطع میشه. به من میگن که رو انبارا کنترل داری؟ میگم آقای رئیس نداره. چرا نداری؟ به نمیدن. به خدا حرف درسته، باید داشته باشه، باید من بدونم چی وارد انبار میشه چی میاد بیرون، نمیدن به من، نمیدن.
در این باره آقای طالبی کارشناس گمرک میگه فقط یک انبار در مناطق مرزی متعلق به گمرکه که اون هم در زاهدانه و بقیه مرتبط با دستگاه‌های دیگه است.
انبارهای گمرکی در مناطق مختلف در محوطه‌های گمرکی معمولا در اختیار سازمان‌های مختلفی هست. من فقط یک جا میشناسم، یک گمرک رو میشناسم که انبارش در اختیار خود گمرک هست، اونم گمرک زاهدان هست. گمرک تهران هم انبارها در اختیار شرکت انبارهای عمومی هست.
اما در این باره با آقای میدری معاون بندری امور اقتصادی اداره کل بنادر دریانوردی استان خوزستان که یکی از متصدیان مدیریت انبارهاست گفتگو کردیم. آقای میدری میگه گمرک خروجی و ورودی انبارها رو نظارت میکنه، بنابراین از اینکه مدیریت انبارها رو نداره مشکلی پیش نمیاد.
ببینید همه بنادر، هم از بنادری که در مناطق ویژه یا آزاد یا مناطق عادی وجود دارن، همه اینها به هر حال یک محدوده محصور شده است و دربهای ورود و خروج بنادر کاملا توسط گمرک مدیریت میشه. هیچ کالایی بدون اجازه گمرک اصولا از گیت های بندر خروج نمیکنه.
اما آقای طالبی کارشناس گمرک میگه اینکه فقط گمرک درب اصلی انبار بنشینه و بر خروج کالا نظارت کنه راههای خروج غیرقانونی رو نمیبنده، چرا که همیشه دربهای پشتی انبار وجود داره که در مواردی به خروج غیرقانونی کالا منجر شده.
نظارت این عملا به این شکل نداره، فقط در خروجی نشسته، هر کسی اظهار کرد بعد میتونه کالاشو خارج بکنه، اون موقع که خارج میکنه کالاشو چک میکنه، اگه شبونه یه در دیگه باز بشه کالا بره بیرون گمرک هیچ وقت متوجه نمیشه.
اما آقای بعیدی منفرد معاون برنامه‌ریزی و بین‌الملل گمرک میگه اینکه گمرک در مدیریت انبارهای مناطق گمرکی هیچ اختیاری نداشته باشه و فقط آمار خروج رو در اختیار داشته باشه یک آفت دیگه هم داره، دستگاهایی که مدیریت انبارها رو بر دارن چه بسا از این انبارداری فقط به سود خود بیاندیشند و برای اونها انبارداری اولویت باشه تا ترخیص کالا.
ولی بعضی از سازمان ها هرچی دارن میگیرن برای خودشونه، درآمد اختصاصیه، یه روز کالا بیشتر بمونه برد.
آقای بعیدی یک نمونش رو مخالفت با طرح گمرک برای انتقال سریع کالاها از گمرک میدونه، چرا که اگه کالا در انبار نمونه اون وقت دستگاهی متصدی انبار به سود خود نخواهند رسید.
ما میخوام حمله یه سره راه بندازیم، میگه وضع داخل خراب، کالا میگه بخواد بار بره تو انبار، قبض انبار بشه که من حق حقوقمو بگیرم، بعد حالا هر کاری دلت میخواد بکنه بکن.
گمرک همیشه خاکریز اول مقابله با ورود غیرقانونی کالا محسوب میشه و متمرکز نبودن فعالیت‌های مرتبط با ورود کالا به کشور آفتش همون پیامد ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق به کشوره که همکنون شاهد اون هستیم. البته سپردن مسئولیت انبارهای مستقر در گردنهای ورودی کشور به دستگاه‌های حاکمیتی مثل گمرک نیازمند وضع قوانین و مقررات جدیده که باید مد نظر قانون‌گذاران قرار گیرد.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
خب ساعت 8:22:58 است. اگه خاطرتون باشه یکی دو ماه پیش بود که پیک بامدادی گزارش مستندی رو از صندلی فروشی رشته پزشکی تهیه کرد و این گزارش در واقع توی این گزارش در قالب مشتری با واسطه ای صحبت کردیم که به ازای 500 میلیون تومان به شرط چاقو، یعنی با تضمین صدور کارت دانشجویی و شرکت در امتحان، مجوز تحصیل در رشته پزشکی رو صادر میکرد. اما بشنوید که دیروز سردار رحیمی فرمانده پلیس انتظامی پایتخت اعلام کرد باند فروش صندلی های رشته پزشکی دانشگاه آزاد رو دستگیر کرده که به ازای 500 میلیون تومان امکان تحصیل رو در این رشته فراهم میکردن. خب بریم سراغ گزارش بعدی ما که در واقع به یک شگفتانه پهپادی اختصاص داره. سناتور آمریکایی به تازگی گفته بعد از سرنگون شدن پهپاد با ترامپ صحبت کردم. ترامپ به من گفت اگه به ایران حمله کنیم رهبر ایران حتما جوابمون رو میده.
کارشناسان میگن قاطعیت و شجاعت در مقابل دشمنان یکی از مهمترین عوامل بازدارنده دشمنانه. گزارشی بشنوید در این باره از همکارم خدایی.
یک سورپرایز واقعی برای جان شد وقتی پهبادی در ارتفاع 60,000 پایی، یعنی نزدیک به دو برابر ارتفاع پرواز هواپیمای معمولی، ساقط شد و زمین را لمس کرد.
وقتی که ایران توانایی رو داشته باشه، یا در هر حال طرف ایرانی توانست یک بهپاد جاسوسی آمریکا که تقریبا مدرن ترین و آخرین تکنولوژی نظامی رو دارن و تقریبا غیر قابل تقریبا امن هستن، هیچ موقع نمیشه اونها رو زد. وقتی که ایران توانایی رو داشته باشه، یا در هر حال طرف ایرانی توانسته اون رو بزنه، معادلات فکر میکنم خیلی به هم میخوره. این معادلات هم برای ایران تغییر میکنه و هم برای آمریکا.
شگفتانه ساقط کردن این پهباد از این بابت بود. پهبادی جزو پیشرفته ترین پرنده های جاسوسی جهان است که حتی شناسایی آن غیر ممکن است، چه برسد به ساقط کردنش از ارتفاع 60,000 پایی. کارشناس پدافند هوایی:
هر پرنده‌ای که از ارتفاع 40,000 پا، 42,000 پا، حدود 42,000 پا بالاتر بره، دیگه قانون ترافیک هوایی یا ایر ترافیک کنترل در مورد اون پرنده صدق نمی‌کنه و میتونه مسیرهای مختلفی رو برای خودش انتخاب بکنه. این به چه دلیلی هستش؟ به این دلیل هستش که دیگه هواپیمای مسافربری بیشتر از 40,000 پا نمیتونه پرواز بکنه. به خاطر همین زمانی که این پرنده بدون سرنشین آمریکایی به ارتفاع نامی خودش میرسه، یعنی بیش از 50,000 پا میرسه، سیستمای شناسایی خودش رو خاموش میکنه.
اما تغییر و تغییر رفتار و گفتار رئیس جمهور آمریکا بعد از این اقدام نشانه شوکه شدن او از این قدرتنمایی جدید ایران بود. ترامپ ابتدا در لحنی با تحکم ساقط کردن گلوبال هاوک را یک اشتباه اساسی ایران توصیف کرد. سپس تغییر جهت داد و گفت ایرانی ها نمی خواستن آن را ساقط کنند و یک خطای انسانی بوده است.
برای من سخت باور کنم حادثه سرنگونی پهپاد آمریکایی عمدی بوده. شاید یک اشتباه فردی باشه. نمیگم که آن کشور اشتباه کرده، بلکه یکی از افراد تحت فرماندهی اشتباه کرده.
ترامپ دوباره نرمتر از این شد و حتی از ایران به خاطر اینکه یک هواپیمای جاسوسی متجاوز را که حامل ده‌ها سرنشین آمریکایی بوده ساقط نکرده تشکر می‌کند. اما سناتور آمریکایی در سخنرانی اخیرش از معمای کوتاه آمدن ترامپ رمزگشایی کرده است. لیندی گراهام گفته است بعد از سرنگون شدن پهباد با ترامپ صحبت کردم. ترامپ به من گفت اگر به ایران حمله کنیم رهبر ایران حتما جوابمان را می‌دهد.
وقتی ایرانی‌ها پهباد ما را ساقط کردند، ترامپ می‌خواست یک عملیات نظامی محدود انجام بده و من با اون صحبت کردم و اون گفت دلیل اینکه از این کار منصرف شدم اینه که اگر ما حمله کنیم و چند صد نفر از ایرانی‌ها رو بکشیم، آیت الله خامنه‌ای حتما جواب ما رو خواهد داد. ترامپ نمیخواد این جزو گزینه ها باشه، اونم به خاطر پهباد.
دولت های بزرگ دنیا پس از سرنگونی پهباد اعلام کردن این پهباد با فناوری های امروزی قابل ردیابی نبوده و اگر قابل ردیابی هم بود امکان هدف قرار دادن صحیح و سرنگونی آن وجود نداشت. وقتی ایران در سقوط چنین پهبادی توانایی دارد، پاسخ دادن به عملیات ایذایی آمریکا نباید برای ایران سخت باشد.
ایرانی ها وقتی پهباد را سرنگون کردند می‌دانستند که دقیقاً چه می‌کنند. ایرانی ها یکی از بزرگترین نیروهای منظم آموزش دیده در جهان هستند. ایرانی ها در عرض یک دقیقه می‌توانند عرضه 20% نفت دنیا را مختل کنند. ایرانی ها نسبت به دهه 80 برای آمریکا بسیار خطرناک‌تر ظاهر خواهند شد.
ساقط کردن پهبادی عظیم الجثه که از نظر محرمانگی در حکم کلاهک‌های اتمی این کشور را داشته است، نتیجه اعتماد به توان داخلی جوانان ایرانی بوده است. همین اعتماد است که می‌تواند چه در عرصه نظامی و چه اقتصادی آسیب پذیری کشور را به حداقل برساند.
این پیک بامدادی است.
بنا به آیات و روایات، انسان بعد مرگ تجسم اعمال خودش رو مشاهده میکنه، اما تجربه های پیش از مرگ هم برای برخی افراد گاهی مجسم کننده این اعمال بوده. کتاب 3 دقیقه تا قیامت روایتی از مشاهدات یک جانباز مدافع حرم بوده. گزارشی از همکارم آجرلو.
ناگهان از قسمت سینم از بدنم جدا شدم و تا نزدیک سقف بالا اومدم. بعد سری برگشتم و پایین رو نگاه کردم. میتونستم از همه طرف بدنم رو ببینم.